صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی سلیمان نبی، اقتباس از کتاب اول پادشاهان، 11 قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. پروردگارا، در این ساعت که توجه خود را به کلام مقدس تو جلب می نماییم، استدعا داریم که افکار ما را از امور دنیا و این جهان فانی جدا کن و تماما متوجه تو بگردان. ما را یاری بده ای خداوند، به ما حکمت و فهم روحانی عطا کن تا نه فقط کلامی را که تو عطا کرده ای را بفهمیم، بلکه علت و مقصود از آنچه که تو در طول تاریخ نموده ای را یافتیم و درس زندگی را بیاموزیم، تا طریق تو بیش از بیش بر ما آشکار شده و با انجام دادن ارادت خوشنودی تو را فراهم کنیم. زیرا می دانیم این خداوند، سعادت حقیقی بشر در اینه که اراده تو را انجام بدهیم. این درخواست را به نام عیسی مسیح زنده، یگان مولا و نجات دهنده بشریت، یعنی منجی زنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. یاران عزیز و طالبان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت اشتیاق روحانی برای شنیدن آنچه که خدا به وسیله انبیا و برگزیدگان خود در طول تاریخ نموده است و در تورات مقدس برای ما به ثبت رسیده است باشید. در ادامه مطالعه کلام خدا به تورات مقدس روی می آوریم و از فصل 5 کتاب اول پادشاهان آیات این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر مطالعه می کنیم. سلیمان نبی که به جای پدرش داوود بر تخت سلطنت رسیده بود، به خاطر اینکه عشق به خدا داشت و مطیع کلام مقدس خدا بود و خدا را دوست می داشت، مورد رحمت خدا قرار می گیره و خداوند به او حکمت و جلال و دولت عظیمی عطا می کند. حکمتی که در جهان هیچ کس به پای او نرسیده و نمی رسد و هنوز هم کسی در این عالم نبوده است که به اندازه او از حکمت و فهم روحانی و معنوی و جسمانی بهره‌مند باشد. این را در تورات مقدس می‌خوانیم. می‌فرماید خدا به سلیمان حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مثل ریگ دریا عطا فرمود و اسم او در میان تمامی امتهایی که به اطرافش بودند شهرت یافت. از فصل 5 درباره نقشه و آغاز بنای اولین عبادتگاه یا خانه خدا برای پرستش در روی این زمین روبرو می شویم. مقصودم عبادتگاهی است که برای خدای یکتا ساخته شده است. بله دوستان عزیز، اولین خانه و یا عبادتگاه ثابتی که برای خدای یکتا در این عالم ساخته شده است از فصل پنجم کتاب اول پادشاهان در مورد آن سخن میراند. زیرا فراموش نکنید در این زمان بت پرستان عبادتگاه های ثابت زیادی داشتند، ولی هیچ عبادتگاه ثابتی تا این موقع برای پرستش خدای یکتا در عالم وجود نداشت. وقتی که سلیمان پادشاه میشه، او میدانست که خداوند به پدرش داوود پیامبر گفته بود که سلیمان خانه ای را برای عبادتگاه بنا خواهد کرد. در اوایل سلطنت سلیمان، نمایندگان جهت تبریک و خیر مقدم از طرف پادشاه سور، یعنی از جانب هیرام، نزد سلیمان می آیند، زیرا که هیرام و داوود دوستان صمیمی بودند. حالا به آیات با هم دیگه توجه می کنیم. فصل پنجم از کتاب اول پادشاهان، از آیه 1 براتون می خونم. می فرماید: و هیرام پادشاه سور خادمان خود را نزد سلیمان فرستاد، چون شنیده بود که او را به جای پدرش به پادشاهی مسخ کردن، زیرا که هیرام همیشه دوست داوود بود. و سلیمان نزد هیرام فرستاده گفت که تو پدر من داوود را میدانی که نتوانست خانه‌ای به اسم یهوه خدای خود بنا نماید، به سبب جنگ‌هایی که او را احاطه می‌نمود تا خداوند ایشان را زیر پای‌های او نهاد. اما الان یهوه خدای من مرا از هر طرفی آرامی داده است که هیچ دشمنی و هیچ واقعه بدی وجود ندارد، و اینک مراد من این است که خانه‌ای به اسم یهوه خدای خود بنا نمایم، چنان که خداوند به پدرم داوود وعده داد و گفت پسرت که او را به جای تو بر کرسی تو خواهم نشانید، خانه‌ای را به اسم من بنا خواهد کرد. حال ای هیرام، امر بفرما که سروهای آزاد از لبنان برای من قد نمایند و خادمان من همراه خادمان تو خواهند بود. پس چون هیرام سخنان سلیمان را شنید، به غایت شادمان شده گفت امروز خداوند متبارک باد که به داوود پسر حکیم بر این قوم عظیم عطا نموده است. و هیرام نزد سلیمان فرستاده گفت پیغامی که نزد من فرستادی اجابت نمودم، و من خواهش تو را در باره چوب سرو آزاد و چوب سنبور به جا خواهم آورد. در این آیات ما با موقعیت زمان سلطنت سلیمان آشنا می شویم. همونطور که می دانید داوود حکومت اسرائیل رو برای اولین بار تا نهر فرات توسعه داده بود و دیگر هیچ قوم و یا طایفه وحشی نبودند که بر اسرائیل حمله کنند. صلح و امنیت در سرتاسر خاک اسرائیل در زمان سلیمان برقرار بود و سلیمان نبی فرصت را برای ساختن عبادتگاهی که داوود پیامبر پدرش آرزوی بنای آن را داشت مناسب می‌بیند. پس برای تهیه وسایل لازم با پادشاه شمال، یعنی با هیرام، تماس می‌گیرد و او اول خدا را به خاطر هدف سلیمان شکر می‌کند و سپس وعده کمک به سلیمان می‌دهد. حالا کمک های هیرام پادشاه به سلیمان به این خاطر نبود که سلیمان پادشاه خوبی بود، بلکه چون داوود و هیرام همیشه یار و یاور یکدیگر بودند، حالا هیرام می‌خواهد به بازماندگان داوود کمک کند. دوستان عزیز، دو مطلب در اینجا هست که لازمه به آن اشاره کنم. اول، همانطوری که در ابتدا عرض کردم، در کشور اسرائیل در زمان حکومت سلیمان صلح و آرامش کاملی برقرار شده بود و باید گفت که فقط صلحی بود که خدا به آنها عطا کرده بود، نه کسی دیگه. فقط خداست که صلح را می آورد. فقط خداست که این صلح را به کشور عطا می کنه. هر سرزمینی که کلام خدا و در نتیجه خود خدا را رد کرده باشد، هرگز رنگ صلح و صفا را نخواهد دید، زیرا معیار بشری بایستی بر طبق کلام خدا باشه. کتاب مقدس میگوید خدا از جنگ متنفر است، حال به هر اسم و شکل و دلیلی باشه. جنگ، دوستان، در دفتر خدا وجود ندارد. جنگ از صفات اهریمنی است و خدا از مرگ و میر آدمی که او خودش خلق کرده است خوشنود نمی باشد. اتفاقا کلام خدا میگوید که خدا میفرماید من از مرگ انسانی که میمیرد خوشنود نمی باشم. پس ای انسان ها توبه کنید و به سوی من برگردید. کشور یا افرادی که روح جنگ در خود میپرورانند نه از جانب خدا برکت میابند و نه خدا را میشناسند. برعکس کشور یا کسانی که طالب صلح هستند و به خاطر صلح کوشش میکنند از برکت یافتگان خدا محسوب میشوند و خدا را میشناسند، زیرا صلح و سلامتی از جانب خدا میباشد. عیسی مسیح در این مورد میفرماید خوشا به حال صلح کنندگان، خوشا به حال صلح کنندگان، خوشا به حال کسان که اشتیاق صلح دارند، آرزوی صلح دارند و سعی میکنند، کوشش تمام میکنند که صلح را برقرار کنند. چرا؟ زیرا آنان پسران خدا خوانده خواهند شد. که مقصود از پسران خدا اینه که این بندگانی که طالب صلح هستند در حقیقت سیرت و صفات خدا را پیروی کرده و آن را در زندگیشون منعکس میکنند. یعنی کسی که طالب این است که سیرت الهی را در زندگیش آشکار سازه. در انجیل مقدس این چنین شخص را فرزند خدا میخواند. بله دوستان عزیز، صلح واقعی از جانب خداست و هر که با خدا باشد جز به صلح به چیزی دیگری فکر نمی کند. مطلب دوم در مورد بنای عبادتگاه است. اگرچه داوود وسائل بسیاری جهت بنای این عبادتگاه خدا در اورشلیم تهیه کرده بود و این خواسته و آرزوی قلبی و فکر داوود بود، ولی خدا یکتا اجازه نمی دهد که داوود آن را بنا کند. در عوض می فرماید که پسر تو سلیمان آن را بنا خواهد کرد. چرا؟ زیرا داوود مرد جنگی بود. همونطور که عرض کردم، انسان‌ها عبادتگاه‌های بسیار زیادی تا این زمان ساخته بودند و این عبادتگاه‌ها معمولاً با شکوه‌ترین ساختمان‌ها نیز محسوب می‌شد. برای نمونه برج بابل که سمبل مقاومت آدمی بر علیه خدای یکتاست، هنوز که هنوز پس از هزاران سال آثار آن در عراق باقی مانده. و همچنین هنوز عبادتگاه‌هایی از زمانه بسیار قدیم در خاورمیانه و حتی در اروپا، حتی مکزیک هم پیدا شده که نشان می‌دهد هزاران هزار سال پیش مردم برای بت‌های خودشون عبادتگاه‌های ثابت و مخصوصی داشتند. ولی شگفتا که هیچ مرکز و عبادتگاهی تا این زمان برای پرستش یهوه خدا یکتا خالق آسمان و زمین به طور ثابت وجود نداشت. الحق کلام انجیل راست میگوید که مردم اگرچه خدا را میشناختند، اما او را آنطوری که باید شاید عبادت و پرستش نکردند. حالا که سلیمان نبی از حکمت خداوندی بهره‌مند شده بود و خدا او را حکیمترین مرد عالم کرده بود، حالا که صلح و آرامی حقیقی کشور اسرائیل را در بر گرفته بود، سلیمان فرصت را مناسب میبینه تا اولین ساختمان که به عبادتگاه خدا یکتا در عالم مسما خواهد شد بنا کند. سلیمان شروع به بنا کردن آن میکنه. اما در آیات مقدس هرگز نگفته است که فقط و فقط در این مکان است که خدا یکتا را میشه عبادت کرد. برعکس اتفاقا خداوند فرمود آیا بشر مکانی را برای من که او را خلق کرده ام مهیا میکند؟ آیا خدا در مکانی محدود میشود؟ البته که نه. و در کتاب دوم تواریخ ایام که همین واقعه را از دید دیگری مطالعه خواهیم کرد، سلیمان می‌فرماید که مکان خدا در این ساختمان نیست. یقین بدانید که آسمان و زمین پای انداز خداست. و باز می‌خوانیم اما آیا خدا فی الحقیقتا در میان آدمیان بر زمین ساکن خواهد شد؟ که جواب منفی می‌باشه. اینک فلک و فلک الافلاک گنجایش خدا را ندارد، چه رسد به این خانه ای که من بنا کردم. سلیمان می دانست که در این خانه خدا محدود نمیشه و نباید فقط و فقط این مکان را مرکز عبادت دانست. بنابراین دوستان عزیز، باید واقف به این امر باشیم که بنای این عبادتگاه به عنوان عبادتگاه خدا یکتا برای نبود که مردم یکتا پرست همانند بت پرستان بگن که شما فقط در این مکان میتونید خدا را بپرستید و یا خدا را ببینید. خیر، برای این نبود که چون بت پرستان و دیگر مذاهب جهان آن زمان صاحب عبادتگاهی بودند، تا پس لازم بود عبادتگاهی هم برای خدا یکتا ساخته بشه. ابدا رو هم چشمی نبود، بلکه اگر به خاطر داشته باشید دلیل بنای این ساختمان عشق داوود به خدا بود. داوود پیامبر از روی احترام و عشقی که به خدا داشت و از روی روح قدرشناسی وقتی دید که خداوند یکتا او را از طبقه پست اجتماع به مقام شاهی رسانیده و در قصر باشکوه پادشاهی در اورشلیم ساکن شده است، ولی وسایل مقدس پرستش نظیر مذبح و صندوق عهد و تورات مقدس در چادر حقیر قرار داده بود، دلش تاب پذیرفتن این را نداشت که خود در آسایش و آرامی و مکان زیبا زندگی کنه و چیزهای مقدس در خیمه بیارزش. پس در دعا از خدا تمنا می کنه که اگر خدا اجازه بدهد مکانی بهتر از چادر برای نگاهداری وسائلی که مقدس محسوب می شوند بسازد، و خدا این آرزوی خوب و نیکوی دل داوود را می پذیره. ولی به خاطر اینکه داوود مرد جنگی بود گفت که پسرش سلیمان آن را بنا کند، ولی داوود تمام وسایل عبادتگاه را مهیا کرد و برای همین است که به خانه‌ای که داوود آن را ساخت مسمی می باشد. این داوود بود که طرح و نوع ساختمان را درست کرد و برگزید. این حقیقت در کتاب اول تواریخ ایام آمده است که می گوید داوود گفت خداوند این همه را، یعنی تمام کارهای این نمونه را، از نوشته دست خود به من فهمانید. و این داوود بود که به سلیمان گفت خدا طرح این خانه عبادت را به من داده است. باز در فصل 28 از کتاب اول تواریخ ایام از آیه 10 داوود به سلیمان اینطور نصیحت کرد که ای پسر من سلیمان، خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت تمام عبادت نما، زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می فرماید و هر تصور فکرها را درک می کند، و اگر او را طلب نمایی او را خواهی یافت، اما اگر او را ترک کنی تو را تا به ابد دور خواهد انداخت. پس حال ای سلیمان بر حذر باش، زیرا خداوند تو را برگزیده تا خانه‌ای به جهت مقدس او بنا نمایی، پس قوی شده مشغول باش. مدیستان عزیز، سرانجام این داوود بود که وسایل مورد نیاز را تدارک می‌بینه، به طوری که باز در تورات می‌خوانیم و داوود گفت من به جهت خانه خدای خود به تمامی قوتم تدارک دیدم، طلا را به جهت چیزهای طلایی، نقره را به جهت چیزهای نقره‌ای، برنج را به جهت چیزهای برنجین، آهن را برای چیزهای آهنین، چوب را به جهت چیزهای چوبین، و سنگ جز و سنگهای ترسی و سنگهای سیاه و سنگهای رنگ و رنگ و هر قسم سنگ گرانبها و سنگ مرمر فراوان. و نیز چون که به خدا و به خانه او رغبت داشتم، طلا و نقره را از اموال خاص خود علاوه بر هر آنچه به جهت خانه قدس تدارک دیدم برای خانه خدای خود دادم. بنابراین دوستان عزیز، لازم است که توجه داشته باشیم که علت بنای این عبادتگاه چه بود و اینکه ما نباید اینطور ایمان داشته باشیم که فقط خدا را باید در این ساختمان یا مکان خاصی جستجو نمود، بلکه برعکس، یکتا پرستان همیشه باید به خاطر داشته باشند که خدا هرگز در هیچ مکانی خود را محدود نمی کنه. برای همین است که ما مسیحیان زیارتگاه و زیارت رفتن را جزی از عبادت نمی دانیم. بت پرستان بودند که زیارت و بتکده ها را از واجبات عبادت می دانستند، اما یکتا پرستان هرگز زیارت را جزی از ضروریات مذهبی نمی دانند. چرا؟ زیرا خدا در همه جا حاضر و ناظر است و آسمان و زمین پای اندازه اوست، و اولین خانه‌ای که به اسم عبادتگاه خدا و یکتا در عالم ساخته شد برای زیارت بشر نبود. در فصل 6 تاریخ بنا و اندازه های مختلف عبادتگاه رو برای ما بازگو می کنه. می فرماید و واقع شد که در سال 480 از خروج بنی اسرائیل از مصر، در ماه ذیو که ماه دوم از سال سلطنت سلیمان بر اسرائیل بود، که او بنای خانه خدا را شروع کرد و خانه خداوند که سلیمان پادشاه آن را بنا نمود تا طولش 60 ذراع، عرضش 20 و بلندیش 30 ذراع بود. دوستان عزیز، در اینجا متوجه می شویم که قدمت خانه خدا که سلیمان آن را بنا می کنه حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح یا تقریبا 3000 سال پیش بود. اگر در اندازه ساختمان قدس توجه کرده باشید، تقریبا دو برابر اندازه است که خیمه مقدس بود، که ظاهرا خانه بزرگی نخواهد بود، اما اندازه ساختمان های دیگر و محوطه عبادتگاه و مرکز پرستش و حیات عبادتی و حصار دورش آنقدر بزرگ بود که کلام خدا میگوید هزاران هزار نفر قادر بودند که در صحن عبادتگاه جمع شوند و به یکی از محکمترین و زیباترین بنای آن زمان مبدل گردید. تعداد کارگرانی که برای بنای این عبادتگاه استخدام شده بودند 30,000 اسرائیلی و 150,000 نفر اضافی و 3,300 نفر سرکارگر بود. سلیمان جلال و شکوه خاصی به این عبادتگاه داده بود. در آیه 11 متوجه می شویم خداوند یک بار دیگر به سلیمان پادشاه ظاهر می شه تا او را متوجه نکته بسیار مهمی بکنه، و آن اینه که اگر این عبادتگاه که از زر طلای خالص ساخته می شه ولی قلب و روان مردم به سوی خدا نباشن، در حقیقت کار و زحمات که سلیمان و دیگران می کشن کاملا بیهوده است. چرا؟ زیرا خدا به دلها می نگرد و نه به ظاهر بشر. به طور که از آیه 11 هم این طور می خوانیم: و کلام خداوند بر سلیمان نازل شده گفت، این خانه‌ای که تو بنا می کنی اگر در فرایض من سلوک نموده، احکام مرا به جا آوری و جمیع اوامر مرا نگاه داشته در آنها رفتار نمایی، آنگاه سخنان خود را که به پدرت داوود گفتم با تو نیز استوار خواهم گردانید و در میان بنی اسرائیل ساکن شده قوم خود اسرائیل را ترک نخواهم کرد. ببینید، خدا با داوود عهد بسته بود که اگر پسرانش مثل خود داوود از خدا یکتا پیروی کنند، آنان را در عنایات خیش حفظ کرده و دست خود را همیشه بر آنها نهاده و حفظشون میکنه. بس همه مهمتر میگن خودم در میان آنها ساکن خواهم بود، یعنی مردم حضور خدا را در کنار خود احساس خواهند کرد. و حالا یک بار دیگر خداوند این عهد را به یاد سلیمان نبی پسر داوود میاره تا بدانه آنچه که او طالب است، آنچه که خدا میخواهد، این زیبایی ساختمان نیست، این عبادتگاه نیست، بلکه خانه دل انسان هاست که بایستی از کلام خدا پر باشه و جایگاه خدا باشه. خدا میگه اون چی که برای من مهمه این عبادتگاه نیست، بلکه قلب شماست. سلیمان خانه خدا را شروع به ساختن میکنه. در آیات بعد جزئیات بسیار دقیقی درباره عبادتگاه و محل دقیق آن و نوع وسایلی که در آن به کار برده شده است برای ما بازگو میکنه. از آیه 37 اینطور میخوانیم: و بنیاد خانه خداوند در ماه زیو از سال چهارم سلطنت سلیمان نهاده شد و در سال 11 در ماه بول که ماه 8 باشد، خانه خدا با تمامی متعلقاتش بر وقف تمامی قانونهایش تمام شد. پس آن را در 7 سال بنا نمودند و بدین وسیله زیباترین و عظیمترین و گرانبهاترین ساختمان آن زمان که آرزوی داوود پیامبر بود توسط پسرش سلیمان نبی پادشاه اسرائیل کامل میشه. اما در فصل 7 متوجه میشویم که سلیمان نه فقط عبادتگاه رو بنا میکنه، بلکه خانه برای سکونت خود و برای همسرانش، مخصوصا برای دختر فرعون که به خاطر سیاست با او ازدواج کرده بود، بنا میکنه. و سپس بالکن‌های بسیار زیبا نیز در اطراف عبادتگاه مقدس میسازد. به طور که آیه 1 و 2 اینطور میگوید: اما خانه خودش را سلیمان در مدت 13 سال بنا نمود، تمامی خانه خیش را به اتمام رسانید و خانه جنگل لبنان را بنا نمود که طولش 100 ذرا، عرضش 50 ذرا و بلندیش 30 ذرا بود، و آن را به 4 صف تیرهای سرو آزاد بنا کرد و بر آن ستونهای تیرهای سرو آزاد گذاشت. ببینید دوستان عزیز، اگرچه خانه خدا 7 سال طول کشید و خانه سلیمان 13 سال، ولی این دلیل نمیشه که خانه سلیمان زیباتر از عبادتگاه خدا یکتا بود. خیر، برعکس، هیچ ساختمانی را نمیشد با عبادتگاه مقایسه کرد. علت تمام شدن عبادتگاه در 7 سال این بود که اولا همه وسایل مورد نیاز را داوود قبلا آماده کرده بود و در ثانی هزاران کارگر روز شب کار میکردن تا آن را هرچه زودتر کامل کنن. در غیر این صورت این عبادتگاه ممکن بود در ظرف بیش از 50 سال هم تمام نشه. کما اینکه وقتی بابلیا آن را خراب کردن و یهودیان قصد بنای مجدد آن را داشتن 40 سال طول کشید و تازه هیچ وقت به زیبایی و شکوه این عبادتگاه نشد. از آیه 40 درباره حوضچه‌هایی که حیرام پادشاه سور برای عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم مهیا کرده بود سخن می‌راند. می‌خوانیم: و حیرام حوضها و خاک اندازها و کاسه‌ها را ساخت. پس حیرام تمام کارهایی که برای سلیمان پادشاه به جهت خانه خداوند می‌کرد به انجام رسانید. 2 ستون و 2 پیاله تاج‌هایی که بر سر 2 ستون بود و 2 شبکه به جهت پوشاندن 2 پیاله و سلیمان تمامی آلاتی که در خانه خداوند بود ساخت. مزبرا از طلا و منبر را که نان تقدم بران بود از طلا و شمدانها را که میخ از آنها به طرف راست و پیچ به طرف چپ روبروی محراب بود از طلای خالص ساخت. پس تمامی کاری که سلیمان پادشاه برای خانه خداوند ساخته بود تمام شد و سلیمان چیزهایی را که پدرش داوود وقف کرده بود از نقره و طلا و آلات مختلف درآورده در خزینه های خانه خداوند گذاشت. در قدس الاقداس ظروف مخصوصی نهاده شد که هر کدومشون دارای معنی روحانی خاصی بودند و این شمدانی که در اینجا به آن اشاره شده اشاره به منجی و رهاننده است که سمبل رهایی و نور عالم می باشد که خداوند به زودی او را برای جهان خواهد فرستاد که در برنامه‌های آینده در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا اجازه می‌خوام که به خاطر پایان یافتن وقتمون در این ساعت با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر شما را به خدای یکتا بسپارم و دوستان عزیز امیدوارم که به این معنی مهم علت ساختن عبادتگاه پی برده باشید و بدانید که برای خداوند مکان مهم نیست. آنچه که برای خدا مهم است قلب من و شماست، فکر من و شما و هستی من و شماست. آن را پاک کنیم، آن را تقدیس کنیم، آن را جایگاه خدا کنیم. خداوند با شما باشه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.